الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبحث هفتم از مباحث مقدماتی قواعد عمومی دلالات بحث صحیح و اعم است. چند نکته رو اشاره می کنیم تا بعد وارد اصل بحث بشیم. نکته اول، در غالب کتب اصولی بحث صحیح و اعم رو بعد از مبحث حقیقت شرعیه بیان کردن. رابطه این بحث هم با حقیقت شرعیه قابل درک است، یعنی وقتی اثبات کردیم که شارع مقدس الفاظی رو در معانی جدید وضع کرده است، خب جای این بحث خواهد بود که آیا شارع این الفاظ رو در معانی صحیح وضع کرده است یا عم از صحیح و فاسد. پس ارتباطش با حقیقت شرعیه روشن، لکن این بحث هست که آیا اگر محققی قائل به حقیقت شرعیه نبود، آیا بحث صحیح و اعم برای او قابل طرح است یا چون قائل به حقیقت شرعیه نیست دیگه طرح بحث صحیح و اعم برای همچه شخصی معنا نداره؟ گفتند که حالا فعلا اشاره میکنیم تا توضیحش بعد، گفتند که ولو قائل به حقیقت شرعیه نباشیم بحث صحیح و اعم بازم جایگاه داره. با این توضیح که کسی که قائل به حقیقت شرعیه نباشد ممکنه یکی از این دوتا دیدگاه رو داشته باشه، یا در بعضی از الفاظ دیدگاه اول رو، در بعضی از الفاظ دیدگاه دوم رو داشته باشه، به این معنا که یا میگوید الفاظ مستعمله در لسان شارع در همون معنای حقیقی سابقش به کار میره، نهایت شارع مقدس بعضی از جزئیات و شرایط رو تغییر داده، ولا معنای موضوعله همون معنای موضوعله لغویست یا همون معنای موضوعله است که در ادیان سابق بوده مثلا، پس حقیقت شرعیه نداره. یک نگاه وقتی قائل نشد به حقیقت شرعیه، نگاه دوم این است که چنین بگوید که شارع مقدس لفظ رو مجازن در این ماهیت مخترع به کار برده مع القرینه. ما ماهیت جدید داریم ولی شارع بدون قرینه به کار نبرده، مجازن به کار برده در این ماهیت مخترع. ثم عند المتشرع حقیقت شده در معنای جدید. آیا طبق این دیدگاه ها بحث صحیح و عام قابل طرح یا نه؟ گفته شد، حالا برای که وارد فضای بحث بشیم بررسیش خواهیم داشت، گفته شده است طبق هر دو دیدگاه در نفی حقیقت شرعیه بحث صحیح و عام بازم معنا پیدا میکنه. مثلا طبق دیدگاه اول چنین گفته بشود که با این که شارع ماهیت مخترع جدید نداره در همون معنای سابق به کار برده، آیا این الفاظ قبل شارع وضع شده بودن در صحیح یا اعم از صحیح و فاسد؟ پس میگن بحث صحیح و اعم بازم ملاک داره، حقیقت شرعیه نداریم ولی صحیح و اعم ملاک داره. یا طبق نگاه دوم بگوییم شارع مقدس مجازن لفظ صلات که برای دعا بوده در نماز استعمال کرده، استعمالات شارع مجازیه مع القرینه. نه اصلا به اون شرایط کاری نداریم، همون ماهی همون صورت نوعیه وضع شده بود برای صورت نوعیه صحیح یا عام صحیح و فاسد. ممکنه بعد برسیم، حالا موازنه میکنیم، ممکنه بعضی از ادله صحیحی ها یا عمی ها رو بتونیم مطابق کنیم بر این نظر که بله در لغت آیا الفاظ وضع میشه برای صحیح یا فاسد مثلا. حالا میرسیم، میره فعلا نمای بحث رو داشته باشیم. طبق نگاه دوم پس این شد که شارع مقدس مجازن مع القرینه لفظ صلات رو در این ماهیت مخترع به کار برده است و حقیقت شرعیه نشد در زمان شارع، همش مع القرینه بود. خب باز جای این بحث وجود داره که شارع مقدس وقتی مجازن لفظ رو مع القرینه در این ماهیت مخترع استعمال می کرد، اقرب المجازاتش کدام بود تا بگیم شارع لفظ رو در اون معنا به کار برده؟ آیا اقرب المجازات به معنای لغوی صلات صحیح بود یا صلات عام از صحیح و فاسد؟ بسیار بازم بحث صحیح و عام بگیم جایگاه داره. اینا نگاه ها رو داشته باشید تا به بررسی برسید. این یک نکته. نکته دوم این است که در این بحث این نگاه باید توجه بشود، آیا بحث صحیح و عام بحثی است که اختصاص داره به باب عبادات یا نه شامل غیر باب عبادات هم می شود؟ این که بحث می کنیم آیا شارع مقدس لفظ رو که وضع کرد برای معنا یا استعمال کرد در معنا، آیا در معنای صحیح استعمال کرد یا وضع کرد یا عام صحیح و فاسد، آیا این تصویر اختصاص داره به باب عبادات یا نه؟ بعضی از اصولیین میگن بحث اختصاص داره به باب عبادات و این بحث در باب معاملات جاری نیست. بعضی میگن نه، این بحث عام است از بحث عبادات به بحث معاملات، بلکه بعضی میگویند در تمام الفاظی که شارع این الفاظ رو به کار میبره و اثر شرعی برش بار میکنه، در همه این الفاظ بحث صحیح و عام جاری است، عام از عبادات معاملات غیر عبادات و معاملات. مثلا شارع میگوید دیه انسان فرض کنید 1000 حله یمنی است، این حله را شارع به کار برده، آیا عام است صحیح و فاسده یا نه مقصود فقط حله صحیح؟ حالا میرسیم مثل ناقص، حالا معناش چیه صحت و فسادم یعنی چه میگی؟ باز اونم بحثی است به جای اینا، فقط به اینه که وارد به بحث بشیم، نمای بحث رو داشته باشیم. پس بنابراین ادعا میکنن بحث صحیح و عام هم در عبادات هم در معاملات بلکه در کل الفاظی که موضوع حکم شرعی است یا متعلق حکم است این بحث جاری است، تا بعد ببینیم چگونه است. اینم نکته دوم. نکته سوم، آیا بحث صحیح و عام ثمره عملی داره یا نداره؟ اصلا تصویر این بحث، یکی بگه آقا یعنی چی سر بی صاحب داره بی تراشی چون معلومه وقتی کسی لفظ به کار میبره در صحیح به کار میبره، میگه آقا 1000 تا حله یمنی یعنی 1000 تا حله یمنی صحیح، بی یعنی بی صحیح، نماز یعنی نماز، یه حرفا چیه شما سرتون گرم کردید؟
نماز صحیح یعنی
معمول. حالا تا برسیم مثلا میریم صحیح و فاسد یعنی چی، شوهی شوهی به قول عربا تا برسیم. خب ببینید آیا ثمره عملی داره این بحث؟ در اصول یا در فقه یا اصلا ثمره نداره. اینجا علما علا طرف نقیزین هستن، یا نفی و اثبات. شما فقط در مکتب قم ببینید، بعدن بررسی میکنیم ثمرات رو به تفصیل میگیم، الان فقط میخوایم اشاره بکنیم. شما در همین مکتب قم احد اعلام حفظه الله در کتاب انوار الاصولش عبارتش اینه: و هو من اهم المباحث الاصولیه لما فیها من المباحث العملیه. اصلا بحث مقدماتی نیست، از اهم مباحث علم و اصوله، چون که مباحث عملی درش فواید عملیه مهمی داره. یک نگاه در همین مکتب قوم احد اعلام دیگه حفظه الله در کتاب المحصولش عبارت ایشون اینه که صحیح و اهم یک اثر بیشتر نداره، اونم اثر اصولی نیست، یه اثر داره. خب ما بررسی میکنیم، به خلاف حقیقت شرعیه که اول وارد ثمره شدیم، اینجا نه نکات پیچیده دیگه باید بررسی بشه بعد به ثمره برسیم. ما در جای خودش بررسی خواهیم کرد که چهار ثمره برای بحث صحیح و اهم ذکر شده است. این چهار ثمره رو تک تک بررسی میکنیم، ببینیم آیا این چهار ثمره و نتیجه بر بحث صحیح و اهم بار میشه یا بار نمیشه، و آیا این نتایج باعث میشود که ما در مقدمات مباحث اصولی یک بحث مستقل رو ببینیم به عنوان بحث صحیح و اهم، یا نمیشه. اینم برای ورود به نمای بحث، این نگاه به ثمره هم فی الجمله لازمه. اینم نکته سوم. نکته چهارم این که بحث میکنیم آیا الفاظ وارده در کلام شارع، چه عبادات چه معاملات چه غیر از اینها، وزع برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، صحت و فساد یعنی چی؟ مازا نورید و من اصولین از این صحت و فساد چی اراده میکنه؟ صحت و فساد یعنی چی؟ خب اینجا مختصر به بعضی از نگاه ها اشاره کنیم تا به تحقیقش برسیم. نگاه اول، ما نسب الى الفقها که در فقه میگن صحیح عملی است که اعاده و قضا نداره، عملی که اگه انجام دادی قضا و اعاده ساقطه میشه عمل صحیح، و عمل فاسد در مقابل او، یعنی عملی که انجام دادی شارق و دوباره انجام بده یا در وقت یا در خارج وقت، میگن میشه عمل فاسد. خب این نگاه و تعریف صحیح و فاسد نه درسته و نه نگاه جامعیه. چرا نگاه جامعی نیست؟ خوب دقت کنیم، اگر ما گفتیم بحث صحیح و اعم هم در عبادات جاریه هم در معاملات جاریه، در کل الفاظ وارد در لسان شارع جاریه آیا معنا داره بگیم در عبادات درسته، بگیم مثلا عمل صحیح قابل فهمه، عمل صحیح عبادی آنه که اعاده و قضا نداره، آیا در معاملات هم میتونیم همین تعریف رو بگیم؟ بگیم عمل معامله صحیح آن است که اعاده و قضا ندارد.
میگیم ما در معاملات مسببی نسبب.
خب حالا مسببی بودیم بر چی چی میشود؟
در مسبب دیگه برسا پیش
میاد، اعاده و اینا پیش میاد. خب پس ببینید ما نه نگاه کنید، پس نرید اینجوری بگید آقا طبق بعضی مبانی اصلا بحث صحیح و عام در باب معاملات جاری نیست، او رو باید بررسی کنیم، باید تنقیح کنیم. فعلا به عنوان یک اصل کلی برای ورود به بحث گفتیم بعضی میگن هم در عبادات جاریه، هم در معاملات جاریه، هم در همه الفاظی که در لسان شارع آمده. فعلا این نگاه رو داشته باشیم، طبق این نگاه اگه کسی داشته باشه اشکالاتش هم برطرف کنه که میرسیم به جای خودش. وقتی بگه عمل صحیح آن است که اعاده و قضا نداره، خب در معاملات این معنا نداره اعاده و قضا، پس جامع نیست این نگاه. از فلا ذالک به تعبیر صاحب کفایه، کسی که میگه عمل صحیح یعنی عملی که اعاده و قضا نداره، این تفسیر به لازم است. آقا چی چیز چه جور این عمل که اعاده و قضا نداره اونو باید کشف کنیم. صحیح است، لازمه صحت اینه که اعاده و قضا نداره، اما چه جوره که اعاده و قضا نداره؟ مثلا تام الاجزای و شرایط چیه؟ اون معنا رو باید کشف کنیم. لذا این تعریف به لازمه، این یک نگاه سربسته، توضیح بیشتر و استدلال و اینا میاد، فقط نگاه به بحث. نظر دوم، حالا اجازه بدید وقت نگذره بعد گوش میکنم. جمعی از متکلمین به خاطر این که در علم کلام از مباحث معاد ثواب و عقاب بحث میکنن، ثواب و عقاب میگن توقف داره بر موافقت با امر یا مخالفت با امر، میگوین صحیح آن است که موافق با امر مولا باشه، فاسد آن است که موافق با امر مولا نباشه. خب این تعریف هم همون دو اشکال نگاه قبلی رو داره. اولا جامع نیست، در عبادات امر فرض میشه، عمل عبادی صحیح آن است که موافق با امر مولا باشه، اما در معاملات که امر فرض نمیشه.
اگر امر رو امر بگیریم، امر مولوی و اضطراری و ظاهری و ارشادی و همه رو بگیریم، معاملات هم میاد.
خب امر ارشادی که امر نیست شیخنم، اون که ارشاد امر نیست، امر نیست خدا خیر، اونم مسامحتت میگن امر، لذا محقق اسمانی میگه کدوم امر است، امر نیست اینجا. خیلی خوب، خب چجور ما بگیم آقا بیع صحیح یعنی بیع موافق با امر؟ کدوم امر در معاملات که امر نیست؟ از فلا ذالک، باز اینم در حقیقت تعریف به لازم است. یک چرای دیگه اینجا مطرح میشه، چرا این عمل موافق با امر شد و اون یکی موافق با امر نشد؟ اون معنای صحیحه، اون چرا رو باید پیدا کرد. یعنی چی؟ لذا این بیان دوم هم قابل قبول نیست. تعریف سوم تعریفی است که صاحب کفایه بل جمله مرحوم نایمی، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی می فرمایند عمل صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرائط، و در مقابلش عمل فاسد یعنی ناقص الاجزاء و الشرائط. خب توضیح این مبنای سوم و خصوصیاتش باشه برای جلسه بعد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما یه مهمانی از عربستان برامون آمده، مهمان رفیق 40 سالمون که خیلی وقت نشسته اونجا، باید بریم با او گرده کنیم. نه نمیدونم کسی رو رماد یعنی چی.